رهبر معظم انقلاب خواهیم بود که روز گذشته در جمع قاریان شرکت کننده در مسابقات قرآن کریم ایراد فرمودند. زلال جاری هم ساعت 11:35 تقدیمتون میشه که تفسیر روانی است بر آیه 136 سوره مبارکه بقره توسط حجت الاسلام و المسلمین قرائتی. هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر مقدس قم هم 12:20 است که ساعت 11:50 با برنامه اذانگاهی بخوانید مرا به استقبال این لحظه خواهیم رفت. دعوت میکنم به مدت 18 مستند پنجره رو از رادیو معارف بشنوید.
این صدای منظومه شمسی و حرکت سیارات اونه. مگه سیارات صدا دارن؟ صداهای باور نکردنی و گاهی خوفناک. هر سیاره‌ای صدایی مخصوص داره. واقعا شگفت انگیزه. این صداها به وسیله آنتنی در فضاپیماهای ناسا با ردیابی امواج الکترومغناطیسی در محدوده شنوایی انسان ضبط شده. کلیه صداهایی که در این مستند از سیارات میشنوید صدای واقعی آنهاست. این صدای عجیب اما واقعی رو بشنوید. به نظرتون این صدا از کجا شنیده میشه؟ این صدای چی یا کی میتونه باشه؟ باید رسیدگی بشه.
پرونده خنونته.
این صدا از مکانی میاد که به اسم آقای خنونته ثبت شده و به استناد اتحادیه بین المللی اخترشناسی موقعیت این مکان در نصف النهار 41 جنوبی و مدار صفر کره ماهه. طبق مدارک موجود آقای خنونته متولد شهر توس بوده که پیشینه اون بدین شهره. شیخ وجیه الدین محمد ابن حسن پدر نام برده از بزرگان و دانشوران قم به هنگام بازگشت از سفر زیارتی امام هشتم به همراه خانوادهش درگیر بیماری همسر شده و مدتی طولانی در توس مستقر می شود. در پی این اقامت در مدرسه علمیه آنجا مشغول تدریس می شود و در 11 جمادی الاول سال 597 قمری برگردان به تاریخ 5 اسفند 597 شمسی صاحب اولاد ذکوری میشه که او را محمد مینامه. این محمد بعدها به خنونته معروف شد. اولین استاد ابو جعفر محمد ابن طوسی که ما در این پرونده به واسطه شهرتش او را به اختصار خنونته صدا میزنیم پدرش علوم اولیه و خط و زبان فارسی و عربی را به او آموخت. هوش و ذکاوت خنونته کار را به جایی رساند که اساتید طوس اقرار کردند خنونته سوالاتی دارد که ما قادر به پاسخگویی آنها نیستیم. به توصیه پدرش که در بستر بیماری و احتضار بود راهی مدرسه سراجیه نیشابور شد. بدین سان اساتیدش در طوس ابو جعفر محمد ابن حسن را با لقب خواجه نصیرالدین طوسی راهی نیشابور کردند. این پرونده با توجه به فعالیت‌ها و شخصیت آقای خنونته ابعاد گسترده‌ای داره. لذا به دلیل محدودیت زمانی فقط به آنچه بر وی در آسمان‌ها گذشت می‌پردازیم که در علم مدرن به آن استرولوژی یا ستاره‌شناسی گفته می‌شود. این صدای فعل و انفعالات سطح شمس یا همون خورشیده. با فاصله 149 میلیون و 600 هزار کیلومتر از زمین.
اختراع اول، ربع جداری، بزرگترین ابزار آجر و سنگی نجومی ایران قدیم، به بزرگی یک ساختمان کامل، ابزاری برای اندازه‌گیری پرتوی خورشید، چیزی شبیه استرلاب که به گفته صاحب نظران و استناد بر شواهد ستاره شناسی، تحقیقات خواجه نصیر با این ابزار به طور مستقیم بر نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک مؤثر بوده است.
از خورشید در آسمان ها برمیگردیم به آنچه بر خنونته همون خواجه نصیر معروف در مدرسه سراجیه گذشت. آشنایی و مطالعات وی با نظریه های ابن سینا که منجر به شکل گیری کتاب اشارات ابن سینا شد.
خواجه نصیرالدین طوسی یکی از کارهای مهمی که کرد تمام کتاب های علمی تا قرن هفتم رو از نو بازنویسی کرد و یه مکتبی رو ایجاد کرد به نام مکتب تحریر. مکتب تحریر یعنی بازویراست، یعنی نوویرایش شدن مفاهیم و محتوا.
ایشون دکتر سید حجت الحق حسینی خواجه پژوه و نویسنده کاملترین کتابشناسی خواجه نصیرالدین طوسی هستند.
شرح اشارات و تنبیهات رو که فرمودن، اگر جناب خواجه نصیرالدین طوسی نبود قطعا نامی از ابن سینا به عنوان فیلسوف نبود، چون ایشون این کتاب را زنده کرد.
آقای خواجه نصیرالدین سر بر آسمان ها داشت، اسرار ستارگان نورانی شب وی را شیفته علم نجوم و کواکب کرد. نیشابور را برای یافتن اساتید ستاره شناسی ترک کرد و سرانجام به عراق که آوازه‌ای در نجوم داشت مستقر شد. این صدای چرخش سیاره مشتری با فاصله 628,730,000 کیلومتر از زمینه.
اختراع دوم، ذات الجیب. این ابزار به منجمان این امکان را داد که در حین رصد ارتفاع یک ستاره بتوانند سینوس آن را نیز ارائه دهند.
خبر حمله مغول‌ها و تسلط بر بیشتر بخش‌های ایران و فرار محمد خوارزمشاه او را نگران و دلتنگ خانواده کرد. پس به طوس بازگشت. دروازه‌های ویران شهر، کتابخانه‌های سوخته، اساتید و مکاتب منهدم، خانواده نصیرالدین را بران داشته بود که به شهر قائم که کوچک و امن بود پناه ببرند. آقای خنونته نیز پس از چند ماه اقامت در قائم ازدواج کرد. با شنیدن خبر مرگ چنگیز خان به قهستان رفت. بشنویم دکتر غلام حسین ابراهیم دیدانی، فیلسوف و پژوهشگر معاصر.
اجازه بدید که یه قدری به موقعیت مظلومانه خواجه من اشاره کنم، این چون فرصت کمه من چند دقیقه در این باب صحبت کنم. خواجه در یکی از بدترین زمانهای روزگار زندگی کرده. بدترین زمانهای روزگار کی بوده؟ بعد از حمله مغول. با حمله مغول، حمله مغول جانداران رو نابود کرد، نه انسانها رو کشت. گربه های نیشابور رو کشت، موشها رو کشت، جنداری رو باقی نمیگذاشت. اینو گفتن علمان زمان فتنه آسمانی، و جانداران رو نابود کرد و خاک مثل شهری مثل نیشابور بزرگ اون زمان رو نابود کرد و شهرستان شهرهای دیگر رو و علما رو نابود کرده بود، کشته بود. در یک چنین فضایی حاجه اولا سالها متواری بود و در قلعه قهستان خراسان زندگی میکرد، قلعه اسماعیلیه پناه برده، و بعد از اونجا منتقل شد به قلعه علمود و سالها در قلعه علمود که اصلا اونجا خب اینو رفتن به قلعه علمود کار سختی است، چاره نداشت جز این. ولی خب در اون فرصت از عمرش استفاده میکرد. بسیاری از این تألیفاتش در همون زمان به رشته نگارش در آمده.
اخلاق ناصری، سرآمد کتابهای اخلاقی در فلسفه اسلامی در همین دوران نگاشته شد. جالبه بدونیم از اولین مسائل تأکیدی این کتاب انتخاب نام نیکو بر فرزندان است و آقای خنونته چه می دانست که نام نیکویش به پاس خدمات ارزشمندش نه تنها در تاریخ علوم زمین که در آسمانها بر دهانه آتش فشانی 60 کیلومتری کره ماه و خرد سیاره نصیرالدین که توسط ستاره شناس روس چرنیخ کشف گردید به یادگار می ماند. به راستی که خواجه دلبسته اجرام آسمانی بود و این صدای حرکت زمین در آسمانه.
اختراع سوم، ذات و سمت. این ابزار ربع دایره بود که حول یک محور عمودی میچرخید و با آن میشد سمت و ارتفاع دو جرم آسمانی را در یک آن تعیین کرد.
و اما باز از آسمان به زمین و ماجرای اقامت خواجه در قلعه اسماعیلیان برمی گردیم. وجود این قلعه های نفوذ ناپذیر خطر بزرگی برای قدرت سیاسی مغولان بود. هولاکو خان به قصد تصرف و محاصره قلعه برآمد. حاکم وقت خورشاه به توصیه خواجه بدون جنگ و خونریزی تسلیم شد. در تاریخ از وی به مردی که به تنهایی در مقابل مغولها ایستاد یاد می کنند. با این تدبیر وی عامل انتقال تمدن و دانش ایرانی به آیندگان شد. مردی که با قبول ورود به دربار هولاکو خان شمشیر را به قلم مبدل کرد.
شما می دانید این را که خواجه نصیر که در این دستگاه وارد می شد نمی رفت وزارت کند، می رفت اونا را آدم کند، نمی رفت که برای این که در تحت نفوذ اونها باشد. اونها می خواست اونها را مهار کند تا اون اندازه‌ای که بتواند. اون خدمتی که به اسلام کرد خواجه نصیر که رفت در دنبال هلاکو و امثال اونها، لکن نه برای این که وزارت بکند، نه برای این که یک برای خودش یک چیزی درست کند. اون رفت اونجا برای این که اونها رو مهار کند و اون قدری که قدرت داشته باشد اون خدمت بکند به عالم اسلام.
هلاکو خان سرسپرده علم خنونته و متاع تفکرات و ذکاوت کلامی این اعجوبه سده هفتمی بود. مؤلف فیلسوف گفتگو کتابی در وصف خواجه دکتر ابراهیم دینانی میگوید:
اون مرد است دارای ابعاد در علوم، در ریاضیات، در هندسه، در فلکیات، در نجوم، صاحب نظره، در طب، در فقه، در ادب، در شعر، در عروض، در منطق. اونی که مهمه علومه. در عصر او رصدخانه مراغه رو ساخت که هنوز آثار رصدخانه در شهر مراغه باقی است، که کسی نمیدونست رصدخانه یعنی چه، هیئت یعنی چه، نجوم یعنی چه. کار عظیمی که در ساحت علم و ریاضیات و نجوم که چندین هزار کتاب، 600 هزار کتاب در اون عصر قرن هفتم کم نیست، هر کتابی در هر کجای عالم بود. این با تدبیری که داشت، حالا بعد درس خواهم کرد که چگونه این قدرت رو پیدا کرد، آدمی که سالها در پناهگاه ها زندگی میکرد، با تدبیری که داشت و وزارت اوقاف هلاکو خان رو به عهده گرفت، یه امکاناتی به دست آورد و این کتابخانه رو در اونجا تأسیس کرد. هر کتابی هر گوشه عالم بود در اونجا جمع کرد، اون کتابخانه بود و ساختن رصدخانه. همه اندیشمندان فلکی، نجومی، هیئت‌دان رو در عالم جمع کرد و اون رصدخانه عظیم رو، اسم خواجه الان در مسائل در ناسا، یعنی در مسائل فضایی جهان مغرب زمین که در فضا دارن کار میکنن، اسم خواجه هست.
از همان ابتدا گفتیم که پرونده علمی آقای خنونته بسی طولانی است، اما از آنجا که خواجه دل و نامش در آسمان هاست ما به همین بخش اکتفا کردیم. مکتب نجومی رصدخانه مراغه. دکتر سید حجت الحق حسینی، خواجه پژوه.
تبریک روز مهندس به تاریخ شمسی. روز مهندسی به این مناسبت که تعبیری در ادب فارسی وجود داره به نام مهندس فلکی، مخصوص جناب خواجه نصیرالدین طوسی است. در علم نجوم به همه منجمین مهندس نمی گفتن، بلکه اون منجمی که رصدخانه ساخته است می گفتن مهندس فلکی.
صدای زحل و گردش حلقه های رنگین بر دور آن با فاصله 1,275,000,000 کیلومتر از زمین.
اختراع چهارم، ذات الحق بزرگ، ابزاری که علاوه بر رصد ستارگان تبدیل مختصات افقی، استوایی و دایره البروجی به یکدیگر را نیز حل می کرد.
و اما از آسمان به زمین قرن هفتم و دربار مغول برمی گردیم تا بشنویم آقای خنونته چطور هلاکو خان جنگجو را راضی به ساختن رصدخانه کرد. آقای دکتر دینانی:
یه میخوام رصدخانه بسازم. میگه رصدخانه به چه دردی میخوره؟ درش نمیشه رصدخانه چیه. حالا خالی با این مرد نادان چه بگه؟ گفت رصدخانه چیزیست که ما رصد میکنیم ستارگان رو و آینده رو پیش بینی میکنیم، فتوحات رو و شکست ها رو گفت. ها اگه این چیزه خیلی خوبه، بسیار خوبه، اموال دست تو، برو رصدخانه رو بساز. رصدخانه رو خواجه ساخت و گفت حالا پیشگویی چگونه است و چگونه میتونی پیشگویی ها بگو من فاتح میشم نمیشم، پیشگویی چه تأثیر داره در فتوحات من. حالا خواجه به این چه بگه؟ ببین با زبان این گفته بود، فیلسوف گفته بود، یعنی با یه آدمی که حد فهمش از حد هلاکو که چیز حالیش نیست، چقدر زیبا صحبت کرد. گفت پیشگویی این تأثیر داره، حالا به شما میگم. اول گفت که یه دیگه بزرگی برداشتن، گفت برویم پشت بام، و ناگهان این دیگ رو از بالای پشت بام چند دقیقه به زمین بزنن، صدای مهیبی در میاد. به خود هولاکو گفت که شما مواظب باش، این صدای مهیبی در میاد، شما نگران نباش. اما حالا ببین صدا چه تأثیری میذاره. به کسی گفت برو این دیگ رو از اون بالا ظرف مسیر رو پرتش کن طبق چند طبقه پایین. اون وقت که میفته صدای مهیبی در، مردم همه متزلزل شدن، ناراحت شدن. ناگهان هولاکو هم تو خب میدونست که حالا میفته صدا میکنه، راحت وای صدا. خواجه گفت شما که ناراحت نشدی؟ گفت نه، میدونستم صدا. گفت پیشگوی این حالت رو داره، وقتی شما بدونی چی کار میکنی دیگه نگران نیست. گفت خیلی خوب، حالا اگه اینجوره درست. به این ترتیب اونو قانع کرد که اموال در اختیارش بذاره، که رصدخانه بسازه، کتابخانه بسازه، این کارا رو بکنه.
دکتر حنیف قلندری، محقق و عضو هیئت علمی موزه علم و فناوری ایران.
بانی ساخته شدن رصدخانه مراغه است که یکی از بزرگترین رصدخانه های دوره اسلامی، شاید به جرات بتونیم بگیم که اولین مکانی است که به منظور رصد در دوره اسلامی ساخته شده. ما این حرف رو فعلا با توجه می‌کنیم بهش که ما گزارش‌های رصدی متعددی از دوره اسلام داریم، اما آیا همینجوری سازه‌ای برای این کار ساخته شده، یعنی محلی برای رصد کردن ساخته شده است یا نه؟ شواهد تاریخی ما نشون میده بگم اینطور نیست. دو یا سه ابزار نجومی اصلی در یک فضای بازی که رصد کردن توش انجام می‌داده قرار می‌دادن، کار رصدیش رو پیش می‌بردن. اما در مراغه بنایی ساخته شد، مجموعه بناهایی ساخته شد برای کار رصد. حالا یه جوری مراغه اولین رصدخانه، مفهوم رصدخانه را گذشته در دوره است.
ساخت رصدخانه مراغه 15 سال طول کشید و نتیجه آن را خواجه نصیرالدین طوسی در کتابی به نام زیج ایلخانی منتشر کرد. علی صادقی، راهنمای رصدخانه مراغه.
تو زیج ایلخانی نوشته شده که به سه دلیل این تپه رو انتخاب کرده. اولین دلیلش این بوده که مرتفع ترین تپه پایتخت اینجا بوده. دومین دلیلش اینه که در امتداد خط استوا قرار گرفته. و سومین دلیلی که از سمت دریاچه ارومیه دشت‌های میانداب و ملکان و مراغه تو هوای ملایمی برخاسته می‌شده و از سمت قله سند تو هوای سرد. چون اینا در واقع متضاد هم موقعی که به این تپه می‌رسیدن همدیگر رو دفع می‌کردن. ابرای سیاهی که در واقع بالا شهر جمع میشه بیشتر مواقع در بالای رصدخانه جمع نمیشه و بارندگی که در واقع تو شهر اتفاق میفتاده بیشتر مواقع در بالای رصدخانه بارندگی وجود نداشته. این قسمت های جلویی که تقسیم بند شده هم سمت راست و هم سمت چپ که کلاس‌هاشونه ترین تربیت شاگرداشون اتفاق میفتاده و قسمت های پشتی کتابخونه‌شونه که فقط کتاب های خطی در این قسمت نگهداری میشده.
و بدین ترتیب پرونده آقای خ نون ت در زمین به تاریخ 11 تیر ماه 653 گردش زمین به دور خورشید از زمان هجرت پیامبر اکرم مصادف با 18 ذی‌الحجه 672 قمری در سفرش به بغداد به پایان رسید. به جهت ارادت وی به ائمه معصومین به وصیتش عمل شد و در حرم کاظمین با احترام مدفون گردید و نام خواجه نصیرالدین طوسی از زمین بر فراز آسمان در میان اجرام برای همیشه ماندگار ماند. صدای زنگ‌های سیاره اورانوس با فاصله تقریبی 2,723,950,000 کیلومتر از زمین. ختم ماجرا.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ای،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی به حضور شما عزیزان دوستدار خاندان رسول، این پاکان روزگار. من جواد محدثی هستم. در این ایام خجسته و نورانی و در آستانه نیمه شعبان میلاد حضرت مهدی علیه السلام، برنامه تشرف رو تقدیم حضورتون میکنم. برنامه‌ای که به یاد حضرت رسول در شنبه های تشرفی به زیارت آن پیامبر رحمت می رویم. ابتدا قسمتی از زیارت اون حضرت رو که در شنبه ها خوانده می شه با هم گوش می کنیم.
یا سیدنا یا رسول الله صلوات الله علیک و علی آل بیتک الطاهرین، هذا یوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبمستودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
قبول باشه زیارتتون که با پای دل به حرم نبوی رفتید و دل و جانتون رو صفا بخشیدید. تداوم خط رسالت در خط امامت و ولایت. آخرین وصی پیامبر اکرم هم وجود نازنین مهدی موعود حجت ابن الحسن علیه السلام. آن موعود عزیز و امید آفرین از نسل پاک پیامبر خدا، از تبار طیب امامان معصوم که مژده آمدنش رو نسل در نسل شنیده ایم و چشم به دروازه سحر دوخته ایم که روزی به امر خدا اون حضرت ظهور کنه و پایانی بر آلام بشریت مظلوم و سلطه ستمگران باشه. در وجود مقدس امام عصر علیه السلام تجسم دوباره حضرت رسول رو میبینیم و او رو همنام و همسیره و هم شمایل پیامبر خدا میشناسیم. حکومت جهانی اون حضرت رو مکمل دعوت خاتم رسولان میدونیم. کوچه ها در انتظار یک نسیم روح بخش، یک پیام آشنا و دلنواز سینه را گشودند. کوچه ها همیشه عاشق تو بودند. آن که در پی تو نیست کیست؟ آن که بی بهانه تو زنده است در کجاست؟ سلام بر رسول خدا، سلام بر حجت ثانی عشر که رسول خدا نوید ظهورش و عدالت گستریش را به ما داده. در این قسمت بیاناتی رو از حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد تقدیم محضرتون میکنم.
یه بیانی از نبی اکرم رسیده است که حضرت فرمودن شابون سخیون مرهقون فی الزنوب احب الی الله من شیخ عابد بخیل. حضرت فرماید جوانی که در دریای گناه غرق باشد پیش خدا محبوب تر است از پیر مردی که عابد باشد اما بخیل باشد. اینقدر خدا از صفت بخل بدش میاد، اینقدر این صفت بد است که رسول خدا به خدا پناه می برد از این صفت زشت بخل.
ما در پی آن و در انتظار آن هستیم که عطر گل محمدی رو از گل نرگس ببوییم و سیره نورانی پیامبر اعظم رو در سیره و رفتار مهدی موعود علیه السلام بجوییم، طبق آنچه که در روایات ما آمده. درباره شباهت و همگونی سیره مهدوی و سیره محمدی احادیث فراوانی نقل شده. در کلام امیرالمومنین علیه السلام است که حضرت مهدی شبیه ترین مردم هست به رسول خدا در خلقت و اخلاق. خود پیامبر خدا فرمودند که القائمو من ولدی اسمهو اسمی و کنیتهو کنیتی و شمائلهو شمائلی و سنتهو سنتی. قائم از فرزندان منه، نام او نام منه، کنیش کنیه منه، شمائل او شمائل من هست، سنت و سیره او سنت و سیره منه. مردم رو بر اساس آیین و شریعت من استوار می‌داره و یدعوهم الی کتاب ربی، مردم رو به کتاب پروردگار من که قرآن کریم هست دعوت می‌کنه. خود رسول خدا فرمودن که مهدی آل محمد هم نام منه و از فرزندان من هست، ظهور می‌کنه، یملوها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. ای مهدی، ای سلاله پاکان، ای آفتاب نیمه شعبان، ای مظهر عدالت موعود، معنای دین، تجسم قرآن، بازا که در حکومت عدلت فرمان روا شوند ضعیفان، بازا که هیچ فتنه نماند، بازا که تا رها شود انسان. به امید آن روز موعود و نورانی، اللهم عجل لولی کل فرج. تا برنامه دیگری از سلسله برنامه های تشرف با همه شما خداحافظی می کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا علی محمد، بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله، حسنا جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. أولنا
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. شنبه است 5 اسفند ماه و آخر این هفته یعنی 11 اسفند ماه ما دو انتخابات بسیار مهم رو در پیش داریم، یکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگری هم مجلس خبرگان رهبری. ما هم در رادیو معارف با ویژه برنامه زنده حماسه حضور به